ده. خوب می دانستم که کینکل بیش از اندازه با من مهربان و برام باورم که اگر از او تقاضای پول می کردم پولی به من می پرداخت. صحبت های او راجع به حس ماورا و طبیعه با آن سیگار برگی که در دهان داشت و ناراحت شدن ناگهانیش وقتی راجع به مادونه های مقدسش حرف زدم، همه اینها حالم را به هم می زد. دیگر نمی توانستم با او کاری داشته باشم. همچنین نمی خواستم ارتباطی با زن فرد بایل داشته باشم و دلم می خواست در موقعیتی مناسب کشیدهی به صورت فرد بایل بزنم. جنگیدن با او با سلاح روحی کاری بیفایده بود. گاهی اوقات تأسف می خوردم که دیگر جنگ تن به تن وجود ندارد. این مشکل ما بین من و سوفنر بر سر ماری فقط با یک جنگ تن به تن دو نفره حل می شود. صحبت های ماری درباره حفظ اصول و تعهد کتبی در هتل هانوور و مذاکرات مخفیانه چند روزش برایم نفرت انگیز بود. ماری بعد از دومی سقط جنینش خیلی داغان شد و عصبی بود و مرتب به کلیسا می رفت و اگر شبی تعطیلی نداشتم و قادر به رفتن به تئاتر و کنسرت یا سخنرانی نبودم زود جوش می آورد. اگر به او پیشنهاد می دادم به شکم روی تخت دراز بکشیم و منچ بازی کنیم و چای بنوشیم عصبی تر می شد. در اصل این مسئله از زمانی شروع شده بود که ماری دیگر از روی لطف و محبت و آرام کردنم با من منچ بازی نمی کرد و دیگر با من به دیدن فیلم هایی نمی رفت که با کمال میل تماشایشان می کرد. فیلم هایی که نمایشانها برای بچه های 6 ساله هم آزاد بود. برام باورم که هیچ کس در جهان خلق و خوی یک دلغک را درک نمی کند. حتی خود دلغک هم قادر به فهم درونیات دلغکی دیگر نیست. و همیشه حسادت و بی‌محلی دستی در این بازی دارند. ماری خیلی نزدیک بود روحیه‌ی مرا درک کند ولی هیچگاه کاملا مرا نشناخت. او بر این عقیده بود که من به عنوان یک انسان خلاق میبایست علاقه‌ی فوق‌العاده به کسب فرهنگ داشته باشم و این اشتباه او بود. من اگر شب‌های تعطیل بود و می‌شنیدم که جایی اثری از بکت را نمایش می‌دهند حتما تاکسی می‌گرفتم و به آنجا می‌رفتم. گاه گاهی حالا که خوب فکر میکنم به سینما میروم و به دیدن فیلم هایی مینشینم که تماشای آنها برای 6 ساله ها هم آزاد است. ماری هیچگاه این مسئله را درک نکرد. قسمت بزرگی از تربیت کاتولیکی ماری از اطلاعات روانشناسی و یک دید روبنایی شناخت مذهبی تشکیل شده بود. در همان چارچوبی که گفته میشد بگذار آنها فوتبال بازی کنند تا به فکر دخترها نیفتند. و من با میل به دخترها فکر می کردم و کمی دیرتر فقط به ماری فکر می کردم. گاهی تصورم از خودم مثل یک روح خبیث بود. با کمال میل به دیدن این گونه فیلم ها می روم که مناسب 6 ساله هاست. زیرا در این فیلم ها مزخرفاتی مثل خیانت و طلاق که مخصوص فیلم های بزرگ سالانه است پیش نمی آید. در فیلم های خیانت و طلاق همیشه خوشبختی یک نفر نقش بزرگی دارد. خوشبختم کن عشق من. یا میخواهی سر راه خوشبختی من بیستی؟ و من از آنگونه خوشبختی که بیش از 1 و شاید 2 ثانیه طول بکشد تصوری ندارم. فیلم های مربوط به فاحشه ها را هم با کمال میل میبینم. ولی تعدادشان زیاد نیست. اغلب این فیلم ها عناوینی چنان پرتمطراق دارن که آدم فکر نمی کند واقعا ربطی به فاحشه‌گری داشته باشد. دسته ای از زنها وجود دارن که نه متأهلند نه روسبی. آنها زنهای مهربان و دلسوزند اما به این زنها در فیلمها توجهی نمی شود. فیلمهایی که برای 6 ساله ها آزاده است پر از زنهای فاحشند. من قصد این هیئتهای برنامه ریزی را که این فیلمها را برای کودکان ردبندی و آزاد می کنند هرگز درک نمی کنم. زنها در این گونه فیلمها یا فاحشند و یا از نظر حس اجتماعی فاحشه محسوب می شوند و هرگز رؤوف و مهربان نیستند. در فیلم‌های مربوط به غرب وحشی دخترهای بور کن کن می‌رقصند و گاوچران‌ها و جستجوگران طلا یا شکارچیان پوست که 2 سال تمام با تنهایی ساختند و دنبال حیوان‌های بویناک بودند همگی محو تماشای کن کن این دخترهای بور می‌شوند. اما اگر همین شکارچیان و طلاجویان و گاوچران‌ها دنبال دخترهای بور بیفتند و بخواهند به اتاقشان بروند درها محکم جلوی چشمانشان بسته می‌شود یا مردی وحشی بی‌رحمانه مشتی بر صورتشان می‌زند. با خود می اندیشم شاید این صحنه برای نشان دادن عفت و پاکدامنی باشد حالان که شقاوت را نمایش می دهند. در جایی که تنها مهربانی می تواند خصوصیت انسانی باشد، جایی تعجب ندارد که گاهی همین آدم های بدبخت شروع به کتک کاری و تیراندازی می کنند، مثل بازی فوتبال در مدرسه شبانه روزی، فقط با این تفاوت که آنها از ما بزرگترند و شقاوتشان بیشتر است. این وجدان آمریکایی را واقعا درک نمی‌کنم. با خودم می‌اندیشم اگر زنی نه به سودای هوس یا پول، بلکه به انگیزه شفقت و مهربانی با مردی هم‌آغوشی کند، حتما همانند جادوگری در آتش سوزانده می‌شود. فیلم‌های هنری از بقیه فیلم‌ها شرم‌آورترند. این گونه فیلم‌ها را اکثرا کسانی می‌سازند که حاضر نیستند حتی برای نشان دادن تابلوی از ون گوگ یک پاکت توتون خرج کنند. و آن فیلم را با نصف پاکت می سازند و بعد احساس پشیمانی می کنند و ناراحت می شوند که چرا این پاکت هدر دادند و می توانستند با پر کردن یک وعده پیپ هم آن را انجام دهند. در این گونه فیلم ها رنج و درد هنرمندان و نیازشان و جنگشان با شیاطین همیشه به گذشته این هنرمندان نسبت داده می شوند. هنرمند زنده که سیگار ندارد و قادر نیست برای زنش کفش بخرد چندان جذابیتی برای این فیلم سازان ندارد. زیرا هنوز سن است از یاوه‌گویی در باب این هنرمندان نگذشته که تأییدش کنند و بگویند چه هنرمند نابغه است و تنها یک نسل یاوه‌گویی برای این فیلم سازان بسنده نخواهد بود. کاوش مداوم در روح هنرمند. حتی ماری همچنین چیزی را باور داشت. شرم‌آور است ولی چیزی مشابه آن هم هست که باید به گونه دیگر نامیدش. چیزی که یک دلغک احتیاج دارد آرامش است. و اشتباه نگیریم که این آرامش شباهتی به آنچه که مردم تعطیلات می‌نامند ندارد. چیزی که این مردم نمی‌توانند درکش کنند برداشت اشتباهشان از پایان کار یک دلغک است و این گمان که او دیگر به کارش نمی‌اندیشد. آنها قادر به درک این موضوع نیستند و دلیلش هم آن است که این مردم تنها در ایام فراغتشان به چیزی که هنر نامیده می‌شود خود را مشغول می‌کنند. مشکل دیگر مربوط به انسان‌های هنردوستی است که جز هنر به چیز دیگری نمی‌اندیشند. این هنر دوستان احتیاجی به فراغت از کار ندارند زیرا کار نمی کنند. سوء تفاهم های شرم‌آور زمانی شروع می شوند که کسی یکی از این هنر دوستان را هنرمند قلمداد کند. هنر دوستان زمانی گفتگو از هنر را شروع می کنند که هنرمند نیاز دارد فارغ از کارش باشد. و درست در همین 2-3 تا 5 دقیقه ای که هنرمند و هنر نمی اندیشد آنها به خال می زنند و از ون گوگ، کافکا، چاپلین یا بکت شروع می کنند. در چنین لحظاتی دوست دارم خودکشی کنم. وقتی من شروع می کنم به فکر کردن درباره کاری که به ماری می کردم، یا به برگ ریزان پاییزی، یا به آبجو، یا بازی منچ، یا یک مسئله احساسی، یا درباره چیزی بی خود. کسانی مثل فرد بویل یا زامرویلد لاف از هنر می زنند. دقیقاً در لحظه‌ای که نیاز احساسی شدیدی دارم که انسانی معمولی، انسانی کاملا معمولی نظیر کارل امانز باشم، فرد بویل و زامرویلد از کلاودل و یونسکو داده سخن می دهند. ماری هم گاهی چنین اخلاقهایی دارد. البته قدیم ها کمتر و این اواخر بیشتر. این را زمانی متوجه شدم که برایش درباره تصمیمم برای خواندن ترانه هایم همراه نواختن گیتار حرف زدم. همانطور که خودش گفته بود به غریزه زیبایی شناسیش برخورد. ایام فراغت یک غیر هنرمند زمان کاری یک دلغک است. همه اهم از مدیران پردرآمد تا کارگران ساده معنای فراغت کاری را می دانند. زمانی را که با آبجو خوردن یا کشتن خرسی در آلاسکا یا جمع کردن تمر چه طبیعت گرایان چه ماورا طبیعت گرایان سپری می کنند فراغت کاری می نامند. پروازه از کسی که آثار هنری جمع می کند هنرمند نیست. تنها همان حالتی که موقع فراغتشان سیگار را به دهان می گذارند و قیافه‌ای که به خود می گیرند دادم را در می آورد زیرا من این احساس را می شناسم که به تورانی بودن آن در این افراد حسادت می ورزم. برای یک دلغک زمانهای کوتاه پیش می آید که شاید به اندازه کشیدن یک نصف سیگار بتواند بفهمد فراغت کاری چیست. این به اصطلاح تعطیلات می توانند برایم مرگبار باشند. تعطیلاتی که دیگران ظاهراً برای 3، 4 یا 6 هفته از آن لذت می برند. ماری هم چند بار کوشید این احساس را برایم فراهم کند. ما کنار دریا رفتیم، به کوهستان و استخرها و کوه‌ها سر کشیدیم و هر بار من در روز دوم مریض شده و سر تا پای بدنم جوش می‌زد و روح و روانم پر از افکار مرگبار می‌شد. من فکر می‌کنم از فرط حسادت مریض می‌شدم. یک زمان هم ماری به این نتیجه وحشتناک رسید که مرا به مکانی ببرد که فقط هنرمندان در آنجا ایام فراغتشان را سپری می‌کنند. طبیعتاً آنها هنرمند نه که هنر دوست بودند. در همان شب اول کارم به زد و خورد با یکی از مهره‌های بیشعور مهم سینمایی کشیده شد. او مرا وادار به بحث در مورد چاپلین و گروک و دلغک‌های نمایشنامه شکسپیر کرد و من نه تنها حسابی کتک خوردم این هنر دوستانی که قادرن با شغل‌های هنرمندانه زندگی مرفهی داشته باشند در اصل کاری نمی‌کنن و نیرو و قدرت بدنی فراوانی دارند. بله، و من نه تنها حسابی کتک خوردم، بلکه مریض شده و یرقان گرفتم. به محض اینکه این محله هراسناک را ترک کرده دوباره سالم شدم. چیزی که ناآرامم می‌کند عدم تواناییم، یا به قول مدیر برنامه‌ام سونرر، عدم تواناییم در یافتن تمرکز در این است که خودم را محدود کنم. برنامه های مخلوطی از پانتومیم و بازیگری و دلغکی است. توانستم یک پانتومیم باز خیلی خوب یا دلغک خوبی شوم، اما برنامه هایم بسیار متنوعند. احتمالاً می توانستم با برنامه های وعظهای پروتستانی و کاتولیکیم، اعضای شورای نظارت، ترافیک و چند برنامه دیگر سالهای سال خوب زندگی کنم. ولی اگر برنامه ای را 10 یا 20 بار روی صحنه اجرا می کردم، چنان برایم خسته کننده می شد که در میانه اجرایم واقعا خمیازم می گرفت و باید زورکی جلوی باز شدن دهانم را می گرفتم. وقتی پیش خودم فکر می کنم دلغک هایی هستند که بیش از 30 سال متوالی همان برنامه های تکراریشان را روی صحنه می آورند، آنقدر ملال‌آور است که قلبم می گیرد. گویی محکوم شدم کیسه بزرگ آرد را با قاشق چای خالی خالی کنم. کار باید برایم نشاط آور باشد. در غیر این صورت بیمار می شوم. ناگهان به فکرم می رسد که قادرم تردستی کرده یا آواز بخوانم. همه اینها بهانه هایی برای فرار از تمرین های روزانه هم است. تمرین هایی که حداقل 4 ساعت و در صورت امکان 6 ساعت یا بیشتر باید به انجام آنها بپردازم. در تمرین کردن کوتاهی می کنم و فقط به چند حرکت رو دست بالانس زدن و پشتک زدن و حرکات مختصر ژیمناستیک روی تاشک ژیمناستیکی که همه جا با خودم میبرم اکتفا کردم. حالا هم زانوی مجروح هم بهانه خوبی دستم داده که روی مبل دراز کشیده و سیگار روشن کنم و برای خودم دل بسوزانم. پانتومیم آخرم به نام نطق وزیر خیلی خوب بود، ولی از آنجایی که نتوانسته بودم آن را با کیفیت بهتری اجرا کنم پیشرفت چندانی نکرد. تمام تلاش های شعری هم شکست خوردم. هیچگاه نتوانستم یک چیز انسانی را بدون مزخرفات ناراحت کنندش بیان کنم. برنامه های روح رقصان و راه مدرسه و بازگشت از مدرسه بازیگری معقولی داشتند، اما وقتی کوشیدم قطعه ای را در مورد زندگی نامه یک مرد اجرا کنم، دوباره کارم به شکل اغراق‌آمیز به طنز کشیده شد. ماری حق داشت. شعر سرودن و ترانه خواندنم با گیتار را سعی به فرار از زیر بار مشکلاتم بداند. بهترین کار من نمایش پوچی های روزمره بود. برای این برنامه من نیروی مشاهده ام را به کار می اندازم و دیده هایم را جمع آوری می کنم و سرانجام اینها را بررسی کرده برای ریشه یابی آنها معیاری دگرگونه دارم که آن را به شکلی پروراندم. بر هر ایستگاه بزرگ قطار صبح هزاران انسان وارد شهر می شوند که در شهر کار کرده و هزاران نفر از شهر خارج می شوند. واقعا چرا این انسان ها محل کارشان را با هم عوض نمی کنند؟ یا صف‌های قطارگون اتومبیل‌ها که در ساعات ترافیک در دل هم می‌روند. تعویض کار یا محل اقامت سبب می‌شود که این همه دود و کثافت بیجا نداشته و از دستکان دادن‌های پلیس راه بیچاره جلوگیری کنیم. در تمام شهر چنان آرامش و سکوتی حاکم می‌شد که مردم می‌توانستند وسط چهار را منچ بازی کنند. از این مشاهدات نمایشی پانتومیم درست کرده بودم که فقط با حرکات دست ها و پاهایم آن را اجرا می کردم، به گونه ای که صورت سفید شدم بی حرکت میان حرکات دست و پایم می ماند و بدین گونه موفق می شدم با این 4 عضو تأثیری از شخصی عجیب با حرکات عجولانه برای تماشاچیان ایجاد کنم. هدف من این است که تا حد امکان از ابزار کمی در کارم استفاده کنم، حتی برای اجرای نمایش راه مدرسه و برگشت از مدرسه احتیاج به کیف مدرسه هم ندارم، زیرا حالت دست و نشان دادن کیف به دست گرفتن برای این امر کافی است. در این نمایش از جلوی متروهای خیابانی در حال حرکت می‌دوم و در آخرین لحظه به داخل اتوبوس پریده و در اتوبوس ویترین‌های مغازه‌ها حواسم را پرت می‌کنم و در راه با گچ چیزهای نادرست روی دیوار می‌نویسم و با تأخیر جلوی معلم توبیخگر می ایستم. بعد کیف مدرسه ام را از روی دوش برداشته و آرام و سر به زیر به طرف نیمکت می روم. من می توانستم نکته های شاعرانه را در وجود این کودک به خوبی نشان دهم. در زندگی یک کودک چیزهای پوچ بزرگ به نظر می آیند و این چیز غریبی است که برای ما بزرگترها زندگی بدون نظم و انضباط سخت به نظر می رسد. حتی یک کودک هم ایام فراغت از کودکی را ندارد، فقط وقتی که قواعد انضباطی از طرف او پذیرفته شوند میتوان از ایام فراغت صحبت کرد. من با کوششی متعصبانه زمان فراغت آدمها را میبینم. کارگری که پاکت دستمزدش را در جیبش میگذارد و سوار موتورش میشود. کارمند بورسی که بالاخره گوشی تلفن را زمین میگذارد و دفترچه‌اش را در کشو مینهد و کشو را قفل میکند. یا آن خانم فروشنده مواد غذایی که پیشبندش را باز میکند و دستهایش را میشوید. جلوی آینه به موهایش میرسد و ماتیکی بر لب میزند. کیفش را برداشته و میرود. همه این کارها چنان انسانی هستند که من برای خودم تصوری از انسانیت هم ندارم. زیرا وقت فراغت را فقط به عنوان برنامه می توانم اجرا کرده و بشناسم. در این مورد هم با ماری صحبت کرده که آیا یک حیوان، مثلا یک گاو که دوباره نشخوار می کند، یا یک خر که پشت پرچین می ایستد، ایام فراغت دارد؟ و او معتقد بود که این گونه افکار توهین به مقدسات است. خواب چیزی همانند اوقات فراغت است. این نکته تشابه بزرگ بین انسان و حیوان است. اما بهترین شکل اوقات فراغت آن است که انسان آن را آگاهانه بگذراند. حتی پزشک هم اوقات فراغت دارند و به تازگی کشیش ها هم تعطیلات دارند. راجع به این مسئله هرسم میگیرد. کشیش ها اجازه ندارند تعطیلات داشته باشند، یا حداقل باید الزام وجود آن را در مورد هنرمندان درک کنند. کشیش ها لازم نیست چیزی از هنر بدانند، نه از برنامه و اجرای آن و چنین مزخرفاتی، ولی حداقل باید از طبیعت و خواسته هنرمند آگاه باشند. من همیشه با ماری در این مورد بحث و جدل داشتم که آیا ماری به خدای معتقد است؟ او همیشه بر این ادعا بود و انجیل قدیمی را بیرون می‌کشید و برایم قسمتی از داستان آفرینش انسان را می‌خواند. من با استناد به انجیل جدید با حرفش مخالفت کرده و می‌گفتم احتمالاً خدا در روز هفتم کاری نداشته است، ولی قادر به تصور فراغت عیسی مسیح نیستم. وقتی این کلام را بیان کردم ماری رنگش پرید و به من حق داد که تصور ایام تعطیلات و فراغت برای حضرت مسیح توهین به مقدسات است. با اینکه مسیح جشنی هم گرفته بود، ولی ایام فراغت نداشته است. من می توانم مثل یک حیوان بخوابم، خوابی که بیشتر وقت ها بدون رؤیاست و فقط چند دقیقه طول می کشد. ولی در همین چند دقیقه احساس می کنم یک عمر خوابیدم، انگار سرم را از میان دیواری رد کرده که آن سویش سیاهی ابدیت قرار دارد و همه چیز را فراموش می کنم و فراغتی جاودانه میابم، دقیقا مثل وقتی که هنریته به هیچ میاندیشید، وقتی راکت تنیس را یک بار به زمین میانداخت، یا قاشقش در ظرف سوپ رها میشد، یا با حرکتی کوتاه ورقهای بازی را در آتش میریخت. یک بار از هنریته پرسیدم وقتی این حالات به دست میدهد به چه چیزی فکر میکنی؟ گفت واقعا نمیدانی؟ گفتم نه. آرام گفت به هیچ چیز. من به هیچ چیز فکر نمی کنم. گفتم اما آدم که نمی تواند به هیچ چیز فکر نکند. چرا؟ می تواند. من یک دفعه احساس می کنم خالی شده و انگار مست هستم و دلم می خواهد کفش و لباس هایم را در آورده و به گوشه ای پرت کنم. و ادامه داد. این خیلی عالی است که در انتظار این حالت بنشینی، ولی اگر در انتظارش بنشینی این حالت سراغت نمی آمد. این حالت یک بار آمده و مثل یک ابدیت به طول می انجامد. این حالت را هنریته چند بار هم در مدرسه داشت و من به خاطر می آورم که مادرم جر و بحث های تلفنی زیادی با معلم هنریته داشت و حرف هایی که به او می زد. آره دوباره به سرش زده، حسابی تنبیهش کنید. من همین احساس عالی خالی بودن را گاهی در بازی منچ دارم. وقتی این بازی بیش از 4 یا 5 ساعت طول می کشد، تنها صدای به هم خوردن مهره ها و تاس، شمردن مهره ها روی خانه ها و صدای افتادن مهره‌ای وقتی می زنی و بیرونش می کنی. حتی ماری را که با رغبت بیشتری شطرنج بازی می کرد، به نوعی به بازی منچ معتاد کردم. این بازی برای من حکم دارو یا آرام بخش را داشت. گاهی اوقات 5 تا 6 ساعت پشت هم منچ بازی می کردیم. و خدمتکاران و نوکرانی که گاهی برای من چای یا قهوه می آوردن، چهره عصبانی و ترسیده به خود می گرفتند. همانند چهره مادرم وقتی که بالای سر هنریته می آمد، یه چیزهایی می گفتن همانند حرفهایی که دیگران در اتوبوس آن زمانی که از خانه ماری بیرون آمده بودن می گفتند. باور نکردنیست. ماری سیستم نوشتن خیلی پیچیده‌ای برای امتیازها پیدا کرده بود که در آن هر مهره‌ای که از بازی بیرون انداخته می شد یا دیگری را بیرون می کرد، امتیازی برایش محسوب می‌شد و یک جدول جالب درست کرده که این امتیازها را در آن می‌نوشت. و به همین منظور من برای ماری 4 قلم رنگی خریده بودم. زیرا همان گونه که او می‌گفت این امتیازهای فعال و غیر فعال با رنگ بهتر مشخص می‌شدند. گاهی اوقات هم در سفرهای طولانی خود با قطار جلوی چشم‌های متعجب مسافرها بازی می‌کردیم تا اینکه به یک بار متوجه شدم ماری فقط برای شاد کردن و آرام کردن روح هنری هم با من منچ بازی می‌کند. دیگر غرق بازی نمی‌شد. چند ماه پیش وقتی از رفتن به بن تفره می‌رفتم و در وضعیتی که 5 روز تمام هیچ اجرایی نداشتم همه چیز شروع شد. من نمی‌خواستم به بن سفر کنم. از دیدن جمع کاتولیک‌ها و از دیدن لئو هراس داشتم، ولی ماری مدام میگفت باید یک بار دیگر هوا را استشمام کند. من به او یادآوری کردم که چگونه آن شب اول از جمع کاتولیک ها در بن به کلن بازگشتیم و حالا هوای خوبی نداشتیم. سر حال نبود و او با خستگی میگفت تو خیلی خوبی، خیلی خوب. و چگونه ماری سرش را بر شانه هم گذاشته و خوابیده و وقتی مأمور بلیط قطار ایستگاهی را که از آن میگذشتیم صدا میزد ماری از خواب میپرید. زکستم، والبربرگ، برول و کایشورن. با شنیدن نام این ایستگاه ها ماری تکان می خورد و از خواب می پرید و من مجدداً سرش را بر شانه هم فشار می دادم. وقتی در ایستگاه کلن غربی از قطار پیاده شدیم او گفته بود بهتر بود به سینما می رفتیم. زمانی که ماری از استنشاق هوای کاتولیکیش سخن می راند همه این چیزها را به یادش می آوردم. و به او پیشنهاد می کردم با هم به سینما برویم یا برای رقصیدن به جای رفته و با هم منچ بازی کنیم. اما جواب همه پیشنهادهای من سرتکان دادنهای ماری بود و بالاخره تنها به بن سفر کرد. من اصلا تصوری از هوای کاتولیکی ندارم. هرچه باشد در شهر اسنابروک بودیم و این شهر هوای چندان غیر کاتولیکی ندارد.